么电影。أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. جلسه دوم از سلسله جلسات تفسیر کاربردی قرآن رو در خدمت شما سروران هستیم. در جلسه گذشته کلیاتی رو در مورد روش کارمون در این جلسات گفتیم، اهداف کلان سوره لقمان رو بیان کردیم، در مورد فضیلت سوره و خواص سوره صحبت کردیم و اینکه در طول زمان چه تغییراتی در این روند ایجاد شده و همچنین پژوهش‌هایی رو در ارتباط با تحلیل محتوای سوره خدمت دوستان معرفی کردیم. مقدمات در ورود به این سوره به اتمام رسید و این جلسه وارد آیات این سوره مبارکه میشیم با همون روی کردی که عرض کردیم، تفسیرها، نقطه ها و سپس موارد کاربردی از درک این آیه در دوران کنونی رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. در آغاز 29 سوره از قرآن حروف مقطعه داریم که بجز سوره مبارکه آل عمران و سوره بقره باقی این سوره ها در مکه نازل شدن. در 24 مورد از این 29 سوره بعد از حروف مقطعه سخن درباره خود قرآنه و از این جهت بسیاری از مفسران گفتند که حروف مقطعه به خود قرآن اشاره داره. نزدیک به 30 تفسیر و تأویل از این که حروف مقطعه چیست تا کنون در فضای تفسیری بیان شده که بیشترینش همین موردی بود که عرض کردم. بعضی ها هم استدلال میکنن، میگن مکیان ادعای ادبیات داشتند ولی اهل مدینه نداشتند و از همین جهت آیات تحدی و به مبارزه طلبی قرآن از حیث زیبایی های ادبی معمولا در سوره های مکی اومده و حروف مقطعه هم بیشتر در سوره های مکی آمده. به عبارتی اگر ادعایی وجود داشت قرآن در برابرش ادعای حقیقی رو مطرح میکرد، ولی اگر ادعایی وجود نداشت مثل عدم ادعای اهالی مدینه در ارتباط با ادبیات، طبیعتاً قرآن هم چندان به این مسئله نپرداخته. و اما نکته ها، حروف مقطعه در هیچ یک از کتب آسمانی دیگه‌ای که به دست ما رسیده وجود نداره و ویژه قرآنه. این نکته قابل تأمل است. 78 حرف مجموعاً به عنوان حروف مقطعه آمدن که این جدول تا حدودی نشان دهنده اینه که کدوم یک از این کلمات و حروف تکرار شدن. این جدول هایی که اینجا مشاهده می کنید و دیگه امکانات پاورپوینت نیست که من پاورهاش رو خدمت شما نشون بدم. مکررات این حروف رو اگر حذف بکنیم 14 حرف باقی میمونه. نکته جالب اینه که آمدن واژگانی و یا حروفی که معنای فرهنگ لغوی خاصی ندارند نه فقط در قرآن بلکه در سنت کاهنان در زمان نزول قرآن هم وجود داشت. امروزه هم در فضای سحر، در فضای علوم غریبه وجود داره. در فضای فولکلور و فضای عامیانه شما حتما شنیدید، مثلا طرف میخواد بگه من سحر میکنم، بگه عجیمجی لا ترجی، یک سری حروف و به اصطلاح کلماتی که لظاهر معنای خاصی نداره، ولی در یک فضای رمزالود انگار مستعمله. نوعی از رمزالودگی رو در حروف مقطعه داریم که در کتب آسمانی قبلی نبوده، اما در سنت‌های رمزالود عرب حضور داشته. از نکات کاربستی ویژه‌ای که میتونیم از این استنباط بکنیم اینه، هیچ دقت کردید که در میان ایراداتی که مشرکان به قرآن گرفتن هیچ کدومشون ایراد به حروف مقطعه نگرفتند؟ به بسیاری از مسائل قرآن ایراد گرفتن، اما وجود حروف مقطعه رو هیچ یک از مشرکان به عنوان ایراد قرآن بیان نکردند. این نشون میده که پذیرش اجتماعی وجود داشت. قرآن نیومده یک واژگانی رو در فضای رمزالودی مطرح بکنه که پذیرش اجتماعی نباشه. ما هیچ کدوممون مفهوم عجیمجی لاترجی رو نمیدونیم یعنی چی، ولی در فضای علوم غریبه و مسائل رمزالود میپذیریم که همچین واژگانی مطرح بشه. به نظر میرسه نوع تعامل عرب با حروف مقطعه از این دست بود. به عبارتی قرآن در نوآوری‌هاش پذیرش و مقبولیت عرفی رو مد نظر قرار داده. بسیاری از افراد وقتی میخوان حرف جدیدی بزنن، مقبول این حرف رو نمیزنند. نقطه ویژه‌اش اینجاست، قرآن وقتی میخواد رمزالود هم صحبت کنه، مقبول رمزالود سخن میگوید، به گونه ای که هیچ یک از مشرکان هم این رو به عنوان ایراد قرآن بر نشمرده بودند. نکته کاربستی دیگه اینه که بعضی از بزرگان تفسیر مثل مقاتل ابن سلیمان هرچه بهش اصرار میکنن که تفسیر حروف مقطعه رو بیان کنه، ایشون سر باز میزنه، میگه اگر خدا میخواست بیان کنه بیانش میکرد. گویی خدا نمیخواد، شما چرا زور میزنید؟ اگر خدا میخواست لکنت نداشت، میگفت منظورم چیست. در قالب واژگان معروفی میآورد، ولی انگار تعمد خداوند در این داشت. و به همین خاطر ایمان به قرآن رو میپذیرفت، اما تفسیر حروف مقطعه رو نمیپذیرفت. این خیلی من رو میبره به سمت فکر کردن دوباره در رابطه بین عقلانیت، معرفت و ایمان. میدونیم که فیلسوفانی مثل کیرکگارد به عنوان فیلسوفان ایمانگرای غربی قائلند که ارتباطی بین معرفت عقلانی و ایمان وجود نداره، اما ما در فضای اسلامی عموم متکلمان ما قائلند که ایمان بر ساخته معرفت عقلانی است. و رویکردهای کسانی مثل مقاتل ابن سلیمان گویی یک تبصره بر این باور عمومی در فضای کلام اسلامیه. مشابه این رو احمد ابن حنبل هم داشت و موارد دیگه‌ای هم از علما در طول تاریخ بودند که چنین مواجهه‌ای می‌کردند. نقطه بعدی که به ذهنم میرسه در ارتباط با کاربست درک از حروف مقطعه در فهم دینی، خواهران من نگرانم صدای من اونجا نرسه و لذا مجبورم خیلی بلند صحبت کنم. اگر عزیزان یک مقدار نزدیکتر باشن، منم اون وقت با یک تون صدای آرامتری میتونم صحبت بکنم و این یک ساعت صدای خودم رو سیو بکنم. ما تعمد داریم این فضای سنتی رو با بلندگو خراب نکنیم و از این جهت دوستان یک همراهی رو لطفاً داشته باشن. ممنون شما که لبیک گفتید. دوستان، در اسلوب تحلیل‌های بلاغت کلاسیک همواره ما ادبیات را جستجو می‌کنیم تا ابهام زدائی کنیم، اما در بلاغت نوین خود وجود ابهام گاهی ارزش ادبی است. الزاماً قرار نیست ما ابهام را برطرف کنیم، قرار هست که تقریرهای اضافه کنیم و به اصطلاح به افزایش و زایش معنا کمک کنیم. گاه اگر کنه مطلب بیان بشه، کنه معنا بیان بشه، خب دیگه این عبارت تمام میشه برای مخاطبان و وجود ابهام گاهی تضمین میکنه بقای یک متن رو. پس ابهام معمولا در بلاغت کلاسیک یک نکته منفی قلمداد میشد که ادیب بایست اون رو تا حد زیادی میزدود و امروزه تا حدی یک حسن حساب میشه. و از این رو وجود حروف مقطعه در اسلوب بلاغت قدیم شاید تلاشی میطلبید برای رفع ابهام و امروزه تلاشی متفاوت به طلبت. از جمله نکات بسیار کاربردی و جدی در رابطه با حروف مقطعه استفاده عقیدتی در راستای مباحث شیعه و سنی از حروف مقطعه هست. اون داستان فیل و خانه تاریک و مولانا رو به خاطر دارید. شبیه به این اتفاق افتاده. تعدادی از علمای شیعه گفتن 14 حرف از حروف مقطعه رو اگر به یک ترتیبی کنار هم قرار بدیم این جمله به دست میاد که صراط و علیین حق نمسکه، راه علی بر حق است و ما به آن تمسک میکنیم. عده‌ای هم گفتن نگاه کنید این دلیل بر حقانیت شیعه است، غافل از این که خب از اون طرف هم اهل سنت به یک ترتیب دیگر این حروف رو کنار هم قرار دادن و این جمله رو به دست آوردن، صح طریق و کمع از سنه، و گفتن که خب این دلیل بر حقانیت این است که ما باید به سنت پیامبر تمسک کنیم. عرض بنده اینه که کلن چون این تأویل های اعتقادی از مفاهیم ابهامدار و رمزآلود یک دفاع نابخردانه است. انقدر دلایل قوی وجود داره که لازم نیست برای دفاع از بعضی مسائل عقیدتی ما دست به دامن چنین تأویلاتی بشیم. بسیاری از مواقع خود اینها زمینه ساز تفسیر به رأیه. علمای ما تمسک به خبر واحد رو فقط در فقه حجت میدونند و نه در عقاید و تفسیر. اینو عرض بکنم خدمت شما، میگن اخبار و روایاتی که به ما میرسه از معصومین بعضی هاشون متواتره، یعنی کثیری از مردم نقل کردن تا به ما رسیده، بعضی هاشونو مثلا یکی دو نفر دیگه نقل کردند. به این قسم دوم میگیم خبر واحد. این ناقلانی که تک و توک هستن ولو این که سلسله سند کامل باشه از ما تا معصوم، ولو این که همه شون ثقه و انسانهای عدول و کاملا مورد اعتمادی باشن، بازم ما میگیم این خبر واحده، یعنی متواتر نیست، آدم های درستی نقلش کردن اما یکی دو نفر. بسیاری از علما میگن در تفسیر و عقاید نمیشه به خبر واحد تمسک کرد، حتما باید متواتر باشه، حتی اگر راوی خبر ثقه هم باشه ولی خبر متواتر نباشد نمیشه بهش تمسک کرد. پس چطور به یک سری استحسانات، به یک سری ذوقیات مثل کنار هم قرار دادن حروف مقطعه و رسیدن به یک جمله ما به عنوان یک شاهد اعتقادی تمسک میکنیم؟ این کارها شاید از طرف محبان دین انجام بشه، ولی به نظر میرسه بیشتر باعث وهن دین میشه و میان ابرو رو بردارن، چشم کور میکنن. مضافن بر این که شما چند کلمه بعد از الف لام میم در سوره مبارکه لقمان دارید تلک آیات الکتاب الحکیم، و خواهیم گفت که حکیم یعنی امری محکم و استوار، خلل ناپذیر. همین به توجه بفرمایید، قرار نیست ما به خاطر دفاع از اهل بیت یک حرفهایی بزنیم که حکیمانه نیست، یعنی خلل پذیره، حرفهایی که ممکنه دفاع سستی باشه. قرار نیست به خاطر دفاع از اهل بیت چنین بکنیم. نکته دیگر دوستان، در این واژه هایی که استفاده میکنم دقت کنید، من یک جایی میگم نکته، یک جایی میگم کاربست. این هایی که تا اینجا در این چند دقیقه گفتم بعضیاش نکته بود، بعضی کاربست. الان دارم نکته ای رو بیان میکنم. این نکات مباحث تفسیری جالب توجهی است، در حاشیه تفسیر اصلی معناست، اما جالب توجه. در مدخل حروف مقطعه از دایرة المعارف بزرگ اسلامی مطالب بسیار زیبایی آمده بود که من این رو آوردم خدمت دوستان، هم یه نگاهی بفرمایید انشاءالله زمانی که اینترنت کشور دوباره راه افتاد اینها رو سرچ کنید. این مقاله حروف مقطعه است، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، یکی از بزرگترین پروژه های علمی جهان اسلامه و نکاتی که و کارهایی که در اونجا شده بسیار کارهای ویژه است. این مقاله رو که خدمت شما دارم میدم مثل جلسه گذشته دست به دست بفرمایید، بعد برید به این طرف که دوستان دیگه هم نگاه کنید. از جمله نکات خوبی که در اون مقاله وجود داشت این بود که گفته بودن فردی به نام سعد عبدالمطلب عدل با تحقیق‌هایی که بر روی حروف مقطعه انجام داد و انطباق اون بر زبان مصریان باستان به یک نتایج جدید و جالبی رسید که تا به حال بیان نشده بود. البته این به معنای پذیرش نظرات ایشون نیست، فقط به معنای جدید بودن یک نظر و اضافه شدنش بر مجموعه نظراته. من جمله گفته بود مثلا در سوره طه ما داریم همو اول طه، گفت تا در زبان مصر باستان به معنای ای مرد و ها به معنای آگاه شو، و این گونه خطاب در زبان مصر باستان به یک خطاب از روی محبت، تاها یعنی با یک خطاب محبت آمیز انگار داره خداوند به پیامبرش خطاب میکنه که آگاه شو. از جمله کارهای دیگه‌ای هم که در فضای حروف مقطعه انجام شد کارهای جناب رشاد خلیفه بود. کتابش به فارسی هم چاپ شد، ترجمه شده، کار شده. نمیدونم چقدر با این فضا آشنایید. اصلا بحث از اعجاز ریاضی قرآن در ذیل کارهای رشاد خلیفه شروع شد. این نظر ایشون خب یک محقق مصری بود، بعد رفت دانشجوی امریکا شده بود، تازه کامپیوترهای پانچیت به وجود اومده بود و ایشون با کامپیوتر آشنا شد و سعی کرد از کامپیوتر استفاده بکنه و رمزهایی از قرآن رو بشکافه، من جمله حروف مقطعه رو. کارهای ایشون بعداً توسط خیلی ممنونم از شما کارهای ایشون بعداً توسط عبدالرزاق نوفل و دیگرانی هم ادامه پیدا کرد و البته حتما دنبال بکنید، سرچ بکنید نقدهایی که به کارهای اینها انجام شد. بعضی ها هر چیز جالبی که ببینن سریع میپذیرن، مثلا اینکه بگید قرآن اجازه ریاضی داره، خب خیلی جالبه، مخصوصا که ریاضیات یک زبان بین المللی است، نیاز به کمترین نیاز رو به ترجمه داره همه میفهمند. اما واقعیت اینه که بسیاری از ادعاهایی که در این باب شده در عمل درست در نیومد. مثلا ایشون نظریه 19 رو داد، مبنی بر این که بسیاری از آنچه که در قرآن مذربی از 19، تعداد سوره ها، تعداد الله های قرآن، تعداد رحمان های قرآن، تعداد رحیم های قرآن و امثال هم. ولی بعد که دنبال میکنیم میبینیم که مثلا اللهم که صورت تغییر شکل یافته واژه یا الله هست اینو حساب نکرده تا عددش درست در بیاد، و حتی گاه مجبور شده دو تا آیه از قرآن رو گفته، اینها دلیل‌های آورده مبنی بر اینکه اینها آیه قرآن نیست تا واژه رحیم در قرآن مجردی از 19 در بیاد. یعنی مسائل اینجوری هم پشت پرده ادعای اعجاز ریاضی وجود داره، خیلی نباید ساده این ادعاها رو پذیرفت. سعی کرد ایشون اثبات بکنه که نسبت حروف مقطعه یک سوره به تعداد حروف آن سوره، به این معنا که مثلا وقتی در سوره میگیم الف لام میم، نسبت به کار رفتن الف مثلا در سوره لقمان به نسبت به کارگیری الف در تمام قرآن یک نسبت خاصی است، و به عبارتی حروف مقطعه دارن یک معنای خاصی رو آشکار میکنن و یک جورایی مانع از تحریف قرآن میشن. ولی به قدری قواعدی که برای حروف مقطعه از این باب داد استثناء خورد که عملا نمیشد دیگه بهش گفت قاعده. اما تلاش‌های بسیار زیادی به هر تقدیر ایشون انجام داد، بعد هم ادعاهایی رو در یک مسائلی مطرح کرد که آخر بعضی از گروه‌های ظاهرگرای دینی که جزو شاخه‌هایی بودند از القاعده‌ای که بعداً می‌بینیم ایشون رو می‌کشند با ده‌ها ضربه سلام با ده ها ضربه چاقو ایشون رو در مسجد میکشند. بود مسائل خاصی در حول و حوش مدعیات رشاد خلیفه از این جهت به وجود اومد. این رو عرض کردم تا احتیاط لازم رو در مباحث اعجاز ریاضی قرآن داشته باشید. حتی شما اگر سرچ کنید ببینید یک چند مقاله میبینید در اثبات ادعای محاسبه سرعت نور از منظر آیات قرآن، چندین مقاله نوشته شده. این که ما میگیم 300 هزار متر در کیلومتر در ثانیه، این خرده ای داره، مثلا حافظم یاری نمی کنه 299,000 و مثلا 547 تا همینجوری میاد تا اعشار. اینها از طریق آیات قرآن تا این اعشارش رو حساب کردن. ولی وقتی مراجعه میکنید میبینید که مقالات متعددی در نقد این محاسبه وجود داره. آنن وقتی همچین چیزی رو دیدید فکر نکنید یک مستمسک خیلی قوی در دفاع از قرآن الان پیدا شده. ممکنه این رو در یک جمع عامیانه ما بگیم کسی هم حرفی نزنه، ولی در یک جمع عالمانه ممکنه افراد بیان و اون ایرادات محاسباتیش رو در بیارن. از این جهت ادعاهایی که در ارتباط با محاسبات حروف مقطعه شد نمیگم مقبول نیست، ولی با احتیاط باید پذیرفت. در صورت ما اینجا در جمع آکادمیک داریم صحبت میکنیم، صرفا نمیخوایم مردم رو به قرآن علاقمند کنیم، میخوایم درک معرفتی بیشتری رو ایجاد کنیم. امروز با ورود هوش مصنوعی در فضای علوم قرآنی این محاسبات و مسائل یک وجه متفاوتی پیدا کرده. دوستان 20 سال پیش که ما تازه دانشجو شده بودیم هنوز اینترنت، من یادمه 22 سال پیش که فقط دو تا کامپیوتر در دانشگاه به اینترنت وصل بود و ایمیل تحت داس بود، هنوز ویندوزی نیومده بود، چه برسه به نرم افزارهای علوم قرآن. امروزه ما 1200 نرم افزار علوم قرآنی داریم و اصلا پژوهشگر علوم قرآنی بدون اینها نمیتونه پژوهش کنه. 20 سال بعد بدون هوش مصنوعی پژوهش دینی امکان پذیر نیست. مطمئن باشید فضا به این سمت خواهد رفت و مثل استفاده از ورد خواهد شد. زمینه‌های بسیار زیادی در بکارگیری هوش مصنوعی در مطالعات قرآنی وجود داره. یک پروژه کلانی رو من دارم فروش فکر میکنم، فقط تیترش رو بیان میکنم و بحث‌های مفصلی داره. ما یه سخنرانی در تدکس دانشگاه داشتیم در اردیبهشت و 5 اپیزود رو من در ذیل بحث هوش مصنوعی و آینده معنویت مطرح کردم. بعضی از شما دوستان هم در جریانید و کمک کرده بودید به بنده. و اونجا در اپیزود اول و دومش تازه بحث شبکه معنایی قرآن و مقوله درک تفسیری هوش مصنوعی از آیات قرآنه. توی اپیزود 3 و 4 و 5 خیلی مسئله فراتر از این میره. به نظر میاد ما در آینده با یک هوش مصنوعی های مواجهیم که اینها دقیق تر از ما آدم ها تحلیل معنا خواهند کرد، تفسیر قرآن به قرآن خواهند کرد، و شاید با کلیک کردن یک جایی در نرم افزار بگم که تفسیر یا ترجمه قرآن و متناسب با یک دختر 8 ساله، پسر 15 ساله، دانشجوی مهندسی یا یک طلبه حوزه علمی انجام بده. این کارها در فضاهای غیر الهیاتی تا حدی الان انجام شده. من همین الان همراه خودم فهرستی از 50 پروژه هوش مصنوعی در حوزه علوم قرآن و حدیث که انجام شده رو دارم و این کارها به جد داره دنبال میشه. در فروردین ماه آینده یک اولین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی داره شکل میگیره و فکر میکنم دوستانی که در این حوزه هستند و اینجا در یک فضای دانشگاهی که از انواع رشته ها هستند باید دست به دست هم دیگه بدیم و بریم به سمت استفاده بهینه ای از این امکانات در راستای اهداف انسانی و الهی، برخلاف تصوراتی که دی تصورهای هالیوودی که ربات ها میان و انسان ها رو نابود میکنند و این حرفای فیلم های هالیوودی. من تصور میکنم اتفاقا کاربست هوش مصنوعی در حوزه علوم انسانی در آینده به ما کمک خواهد کرد تا پلیدی ها رو بزداییم و به سمت انسانیت و اهداف متعالی با سرعت بیشتری حرکت بکنیم. به هر تقدیر یکی از زمینهای بسیار ناب کار کردن در حوزه قرآن و هوش مصنوعی مسائل مربوط به حروف مقطعه است. یک زمینه بسیار نابی است که خوب میشه در این باب کار کرد. الف لام میم در ابتدای سوره لقمان خودش یک آیه مستقله و آیه دوم تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک اسم اشاره دور مؤنثه، چون آیات آمده زمیر مؤنث برگشته و معمولا مفسران میفرمایند که اسم اشاره دور دلالت بر علو شأن داره. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، امشب ها میگه آن شب قدر. یا رب این تأثیر کوکب در کدامین دولت است. آن نه به معنای بعد مسافت باشه که بعد منزل نبود در سفر روحانی، بلکه به خاطر علو شأن اسم اشاره دور بیان میشه. چون من گدایی بی نشان مشکل بود یاری چنان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند. نوعی از تواضع از یک سو و علو شأن از سوی دیگری است. تلک آیات الکتاب الحکیم، واژه آیه نکاتی رو داره. تقریبا در همه استعمالات قرآنی واژه آیه معنای نشانه نهفته است. مثلا در داستان حضرت صالح داریم هاذهی ناقة الله لکم آیه، این ناقه خداست، شتر خداست که برای شما نشانه است. یا در داستان حضرت یوسف لقد کان فی یوسف و اخوتهی آیاتون لسائلین، نشانه هایی برای دیگرانه. در تمام استعمالات قرآنی این مفهوم نشانه وجود داره و اما نکات کاربستیش. عزیزان، نشانه یعنی دال، مدلولش کجاست؟ این آیات مثل نشانه ها و علائم راهنمایی و رانندگی هن که میخوان یک مسیر رو به شما نشان بدن، اما مقصد تو نیستند، مقصد جای دیگری است. این آیه است، این فقط نشانه، این فقط تابلوی راهنمایی رانندگیه، متاسفانه بعضیا فکر کردن خود این مقصوده، انگار ما رفته ایم تا به تابلوی تهران برسیم. نه، تابلوی تهران داره شهر رو به ما نشان میده. بعضی فقط در قرآن میمانند، فکر میکنن کاری بسیار عالی دارن انجام میدن. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. این یک نشانه است، این یک اشاره است. مثل این میمونه که من با انگشتم اشاره کنم به جایی و شما سر انگشت منو نگاه کنید. نه، این سر انگشت داره به یک چیزی در 10 متر اون طرفتر اشاره میکنه. خود این سر انگشت من که مقصود نیست. من این سر انگشت را باید ببینم تا به آنچه که بهش اشاره شده برسم. آیات قرآن رو باید بفهمم تا به یک مسئله دیگری برسم. اینها آیند، یعنی صرفا نشانند. حقیقت قرآن فراتر از واژه و آیه و سوره و لفظ است که در ادامه مفصلتر از منظر علامه طباطبایی بهش خواهیم پرداخت. آیات الکتاب، در تفسیر کتاب اغلب گفتند امر مکتوب، همون چیزی که ما واژه مکتوب رو هم ازش میگیریم، و در تفسیر حکیم گفتند چیزی که از خلل و لغزش و اعوجاج به دوره. افساری که به اسب و شتر میبندند رو میگن حکمه، یعنی باعث میشه که حرکت‌های اضافی و لغزش این حیوان مهار بشه. به افسارش میگن حکمه. احکم تو سفینه، یعنی انگار لنگر انداختم تا کشتی خیلی تکون نخوره، چون کشتی بی لنگر کج میشد و مج میشد و از حسرت او مرده صد عاقل فرزانه. این کج میشد و مج میشد و میخواد بگیره. اینو میگن احکم تو سفینه، یعنی از لغزش‌هاش جلوگیری شده. کتاب حکیم یعنی کتابی که لغزش، سستی، خلل و اعوجاج درش نیست. و چه زیباست این واژه، جزو معدود واژه‌هایی که هم صفت باری تعالی است و هم صفت کلام الله است، هم صفت خداست و هم صفت قرآن است. و در جلسه پیش عرض کردیم که ساختار این سوره نشون میده که اساساً این سوره در راستای بیان حکمت و شرایط آن است. و در یک براءت استحلال در ابتدای این سوره اشاره‌ای به کلیت هدف و محتوای این سوره با واژه حکیم میشود. تلک آیات الکتاب الحکیم. و اما نکته ها، خوب دقت بفرمایید، شاید نکات نشنیده‌ای در این عرایض من در ادامه باشه. وصیت کتابت و نوشتار رو در زمان نزول قرآن میدونید. 7 نفر خواندن و نوشتن میدونستن در مکه و 10 نفر خواندن میدونستن و نوشتن نمیدونستن. دو متعدد این موارد رو دارید. ابداً ذکر نشده که یک کتابی، یک مجموعه مکتوبی در میان عرب وجود داشته باشه قبل از اسلام. و به همین خاطره که بعد از رحلت پیامبر بحثی در میگیره که حالا این قرآنی که در این متنی که در حضور پیامبر نوشته شده توسط مجموعاً 43 نفر از کتاب وحی و دیگر، اسم اینو تازه چی بذاریم؟ توجه بفرمایید، واژه قرآن درسته که در خود قرآن هم استفاده شده، در روایات هم استفاده شده، ولی اینقدر هم به عنوان اسم علم برای قرآن نبود. به همین خاطر اصحاب نشستن تصمیم گرفتن اسم این مجموعه رو مصحف بذارن. و تا قرنها مشهورترین نام قرآن مصحف بود. بعدها واژه قرآنی که در خود قرآن هم به کار رفته به عنوان اسم علم ذکر شده برای قرآن. یواش یواش این اسم مشهور شد برای قرآن. وگرنه شما در متون گذشته نگاه کنید عمدتاً در قرن اول واژه مصحفه. اصلا اصطلاحات علوم قرآنی مثل توحید مصاحف، تعدد مصاحف، مصاحف اهل، مصاحف صحابه و امثالهم رو زیاد داریم این واژه رو. و خیلی جالبه، حتی بهش نگفته بودن کتاب. در قرن دو سیبوی کتاب نحوی خودش رو که می‌نویسه اسم کتاب رو گذاشت الکتاب. اصلا اسم گذاشتن برای کتاب مرسوم نبود. بعضیا گفتن به خاطر اینکه اولین کلمه این کتاب با واژه کتاب بود، مثلا هازا کتاب و فلان، گذاشتن اسمش رو الکتاب. بعضیا گفتن به خاطر اینکه اصلا کتابی قبلش نبود. خب مثل اینکه مثلا پلاستیک فریزرها تو کشور نبوده، اولین پلاستیک فریزری که اومدش کارخونه به نام نایلون اینو میزد، پنگوئن اینو میزد. بعدش افراد گفتن که مثلا همین الان هم میگم مثلا پلاستیک پنگوئن بدید. اصلا این اسم با او به وجود اومده. میگم واژه کتاب، فکر نکنید که در صدر اسلام به امر مکتوب خیلی صریح میگفتن کتاب. خب و به یک کتاب به این معنا بیان میشد براش، بلکه کتبه آنچنان که علمای لغت گفتن به معنای جمعه. کتاب یعنی مجموعه مدون، ولو تو ذهنت، ولو در ذهنت، ولو در ذهن جامعه، در اذهان اجتماعی بهش میگفتن کتاب. یعنی و اهل کتاب به معنای کسانی که پایبند به یک سری قواعدند، یک سری اصول و مرامنامه‌ای برای زندگی دارند. از آنجا که معمولا این قواعد و مرام اجتماعی یا فردی یا حزبی یا مذهبی رو می نوشتند، یواش یواش به امر نوشتاری واژه کتبه، کتاب و مکتوب اطلاق شد. یواش یواش اطلاق شد. و خیلی جالبه که کسانی مثل نویورت میگن که، این از مستشرقانی که در زمینه قرآن کار کردن، میگن که معمولاً میگن به مرور واژه کتاب در سوره های مدنی توسعه پیدا کرد و بیشتر تکرار شد. در سوره های مکی هم داریم، اما در مکه چون هنوز باسوادا خیلی زیاد نبودند و اینها، واژه کتاب برای قرآن کمتر استعمال شد. در مدینه کتابت خیلی زیاد شد و یواش یواش واژه کتاب بیشتر استعمال شد. پس اهل کتاب هم که گفته میشه به این معنی است که اونا مثلا اهل نوشتن بودن. که کتابهای آسمانی هم که گفته میشه به این معنی است که سر تا پاش نوشته شده. قدیمی ترین انجیل 40 سال بعد از عروج حضرت عیسی نوشته شد. اینجوری نیست که فکر میکنید کتاب آسمانی بر عیسی نازل شد یعنی همه مینوشتن. نه، اینا شاهد هستش بر این که من عرض میکنم واژه کتبه به معنای جمعه، نه به معنای نوشتار الزامن. حواریون حضرت عیسی کدومش سواد داشتن؟ مکتوب کدومشون مکتوب کردند؟ 40 سال بعد از عروج حضرت عیسی اولین انجیل نوشته شده. پس چرا ما میگیم کتاب آسمانی؟ تورات فقط اون بخش های 10 فرمان و اینها مکتوبش در زمان حضرت موسی بود و اون جریانات الواح که در ارتباط حضرت موسی هست. بقیش خیلی شفاهی بود، بعدها نوشته شده. پس چرا میگیم اهل کتاب؟ کتاب‌های آسمانی یعنی مجموعه‌ای از قوانین الهی. این یعنی مجموعه‌ای از قوانین، مثل اینی که ما میگیم آقا کتاب قانون، ولی الزاماً منظورمون از کتاب قانون اون چیزی که تحریم شده نیست، اون چیزی که ما از قوانین میشناسیم انگار در اذهان جامعه وجود داره. و البته ایرادی نداره که به مرور واژه کتاب برای نوشتار استفاده شد. این اتفاقات در تاریخ لغت فراوان میفته و به مرور این واژه کتاب به عنوان اسم برای قرآن قرار گرفت. اینو از این باب عرض کردم که تلک آیات الکتاب المبین، الزاما فکر نکنید الان صورت مکتوب رو داریم میگیم. اون صورت شفاهی و اون برداشت های از اون وحی هم جزو کتاب محسوب میشه. اینها تازه مقدمه ایست که من یک حرف اصلی رو بخوام خدمت شما تقدیم بکنم و اون مقوله ام الکتاب یا لوح محفوظه. ما میگیم ام الکتاب در عرش و یا در آیه 3 و 4 سوره زخرف خداوند میفرماد انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. میگه بحث از امر مکتوب داریم اونجا توی عرش. چرا گفته شده حالا ام الکتاب؟ این دو باید بیان بکنیم چون تصویر متفاوتی از ماهیت قرآن مون به واسطه تقریری که علامه طباطبایی از این آیه داره به دست میاد که در کاربست آیات فراوان به کار خواهد اومد. دوستان خسته شدید یک صلواتی بفرستید که خستگی در بره. ام الکتاب بنابراین تقریری که ما از واژه کتاب کردیم به معنای مادر کتاب ها، منشأ، اساس، مخزن و محل جمع معنای کتاب های آسمانی است. این واژه معنا را هم هنوز تسامحاً داریم بیان میکنیم. علامه طباطبایی در آیات سوره زخرف مطلبی رو میفرمان که بسیار نزدیک به آیه 2 سوره لقمان. آیه 2 سوره لقمان میفرماد تلک آیات الکتاب الحکیم. آیه 4 سوره لقمان سوره زخرف میفرماد و انه فی ام الکتاب لعلی فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. هم کتاب رو داریم هم حکیم رو داریم، هم در سوره زخرف و هم در سوره لقمان. علامه میفرماد نامگذاری لوح محفوظ به ام الکتاب بدین جهت بود که آن سرمنشأ همه کتب آسمانی است و منظور از حکیم بودن، خیلی تعبیر لطیفی داره از علامه اینجا، منظور از حکیم بودن قرآن آن است که قرآن در جایگاه اولی و اصلی خود در ام الکتاب تفصیل و تقسیمی به سوره و آیه نداشت و آیات و کلمات نداشت و این تفصیل پس از آن صورت گرفته که به صورت قرآن عربی در آمده. چند تا نکته رو ازش برداشت کنیم. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 7 سوره آل عمران مفصل در مورد تأویل ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا، تعبیرات عجیبی رو بیان میکنه. میفرماد تأویل قرآن رسیدن به حقیقت قرآن در لوح محفوظه که نه از سنخ لفظ است نه از سنخ معنا. عجیبه، خیلی عجیبه. ما میگیم از لفظ بگذاریم به معنا برسیم. علامه میفرماد حقیقت قرآن نه لفظ نه معنا. یاد اون شعر مولوی آدم میفته، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیء حال کلا وجهه، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. نه لفظ نه معنا. من وقتی بگم مقوله صداقت، مقوله مادر، مقوله مثلا محبت، شما یک مفهومی در ذهنتان میاد. اونی که در ذهنتونه آیا لفظ داره؟ در لحظه شنیدن با لفظ میاد، در لحظه بیان با لفظ بیان میکنی، اما آنچه که در ذهنت از جنس لفظ نیست. یک چنین چیزی رو تا حدی دارم تشبیه میکنم بلا نسبت، اینا قرآن معنا مسائلش فراتر از این هاست. علامه طباطبایی میفرماد حقیقت قرآن یک چنین نوریست در ام الکتاب که نه فقط حقیقت قرآن است، این نور و این حقیقت هدایت در لوح محفوظ و در ام الکتاب هست، نه لفظه، نه اعراب داره، نه آیه است، نه سوره است، نه تجزی به اجزاء دارد، بلکه یک حقیقت بسیطه است. مثل اینکه من بگم مفهوم صداقت در ذهن شما یک مفهوم بسیطه، وقتی به سخن در میاد جمله پیدا میکنه، لفظ پیدا میکنه، زمان بردار میشه، ولی حقیقتش این گونه نیست در ذهن تو. علامه میفرماد حقیقت قرآن اینجوریه در لوح محفوظ. اون حقیقت هدایت به موسی تابید تورات شد، آن حقیقت به عیسی تابید انجیل شد، به داوود تابید زبور شد، به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تابید قرآن شد، مثل نوری که در منشورهای مختلفی میتابد، بسته به ابعاد منشور، تراش منشور، بسته به زاویه برخورد این نور با اون منشور و بسته به شفافیت منشور، نور متفاوتی تولید میشه. منشور وجود موسی آن نور و حقیقت ام الکتاب را به شکل تورات میدید. منشور وجود پیامبر ما آن حقیقت را به شکل قرآن تجلی داد. و چون پیامبر ختمی مرتبت انسان کامله، منشور شفافترین منشوره، آن نور ازلی و ابدی در این منشور تجلی اعظم کرد. به قول عرفا تجلی اعظم آن نور ام الکتاب که مادر همه کتاب‌های آسمانی است، محل جمع قوانین الهی و بلکه قوانین کون و مکان است، آن نور که با اون معنایی که از کتاب گفتیم یک مجموعه از قوانین کائنات، قوانین الهی رو در خود دارد، در منشور وجود پیامبر ختمی مرتبت می شود قرآن. مطلب ساده ای نیست، مطلب ساده ای نیست. اگر چنین برداشتی از ماهیت قرآن داشته باشیم، نوع نگاهمون به قرآن عوض میشه. اگر چنین چیزی رو که برخی از آقایون دارن بیان میکنن رو بپذیریم، از جمله لوازم و تبعاتش این است: ویژگی‌های شخصی یک پیامبر در چگونگی دریافت آن حقیقت نقش آفرینه. همانطور که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الا بلسان شخصیته، همانطور که ویژگی‌های اجتماعی، ویژگی‌های فرهنگی، این لسان به جلسه پیش عرض کردیم، این لسان منظور لغت نیست، این لسان ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی است. همانطور که خداوند می‌فرماد هیچ پیامبری رو مبعوث نکردیم مگر اینکه ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی مردم خودش و دوره نزولش رو، نزول اون آیات رو و بعثت خودش رو میسنجید و ملاحظه میکرد، تناسبش رو رعایت میکرد، به همین نسبت نور ملکوتی لوح محفوظ و حقیقت هدایت الهی با توجه به ویژگی‌های پیامبری که او رو دریافت میکنه تناسب با او پیدا میکنه. این صرفا تناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی نیست. چطور شرایط فرهنگی اجتماعی لحاظ میشه، ویژگی های یک پیامبر لحاظ نمیشه؟ عمده روی کردی که عارفان به قرآن دارند و آنچه که علامه طباطبایی، آدرس دادم در ذیل آیه 4 سوره زخرف و در ذیل آیه 7 سوره آل عمران در مورد حقیقت قرآن و تأویل بیان میکنه، یک چنین برداشت عارفانه است. بماند که یک جمله عجیبی از مرحوم امام خمینی داریم، میگه جبرئیل را هم پیامبر نازل میکرد، که من نزدیک به 20 صفحه در تفسیر این برداشت امام خمینی که رویکرد عرفانی ابن عربی به قرآنه، و این ابدا مشابه با رویکرد مرسوم متکلمان در سنت اسلامی نیست. یک برداشت متفاوتی از حقیقت قرآن رو یه 20 صفحه جایی نوشتم، انشاءالله فرصت بشه اون رو مفصلش بکنیم. این حقیقت قرآن، این نگاه به قرآن، قرآن را در عین عرشی بودن فرشی میکنه و راه رو برای تفسیرهای عصری، کاربردی، امروزی از قرآن باز میکنه. مستظر هستید علم کلام اسلامی که مباحث اعتقادی رو درش بحث میکنن، اصلا اسم این علم شده علم کلام، چون اول بحثی که در این موضوعات پیش اومد بحث از این بود که کلام الله قرآن حادث است یا قدیم، از ازل وجود داشته یا به تناسب این اتفاقاتی که میافتاد، اسباب نزولی که فراهم میشد، این آیات نازل میشد. به عبارتی میخوام بگم جزو قدیمی ترین بحث هایی که در زمینه ماهیت، در زمینه عقاید اسلامی است، ماهیت قرآنه. فکر نکنید این بحثی که امروزه روشن فکر رو دارن بحث میکنند ازش، بحث از ماهیت قرآن جزو اولین بحث های اعتقادی است که در جهان اسلام مطرح شده و نظرات گوناگونی در این باره وجود داره که من بعضی از اونها رو خدمت شما الان عرض کردم. سوالاتمون انشالله پایان بحث انشالله خدمت شما خواهم بود. ببخشید، نکته های کاربستی که ما میتونیم از این تقریر استفاده کنیم، یکی از اونها رو از لسان جناب سهروردی بیان کنم. یک وصیت، مجموعه وصیت نامه‌ای به فرزندش داره سهروردی، بسیار خواندنی، بسیار خواندنی. یه جمله اونجا داره، صد سال هاست که دارم فکر میکنم روی این جمله و فکر میکنم هنوز هم چیزی نفهمیدم ازش. میگه قرآن را چنان بخوان که گویی بر خود تو نازل میشود. که قرآن را چنان بخوان که گویی بر خود تو نازل میشود. در رویکرد ابن عربی و بسیاری از عرفا چنین رویکردهایی به قرآن موج میزنه. حتی در روایات اینجوری برداشت میکنن. ابن عربی در فتوحات مکیه یک حرف عجیبی داره، ایراد میگیره به علما، میگه شما روایت رو میتون ان میتن میگیرید. داره انگار کنایه های تلخی میندازه به سلسله روایات، فلانی از فلانی از فلانی. میگه شما روایات رو میتون ان میتن میگیرید، ما روایت رو حیون ان حیین میگیریم. و شما میبینید در تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخزم فی تفسیر الکتاب العزیز المحکم، جناب سید حیدر آملی سر حلقه عارفان شیعی قرن هشتم، ایشون میگه همانطور که تعبیرشو دارم میگم، من الزاماً نمیگم اینها مورد قبول ماست، همه اینا رو قبول بکنیم، ولی دارم یک تقریری متفاوت از تقریرهایی که شاید به صورت مرسوم شنیده باشید از ماهیت قرآن رو عرض میکنم و میخوام بگم اینا در سنت عرفانی ما سابقه داره و این سنت عرفانی خیلی کاربستیه، راه رو برای کاربردی کردن قرآن باز میکنه. میگه همانطور که قرآن از خود از جانب خدا بر قلب پیامبر نازل شد، کتاب فصوص الحکم از قلب پیامبر بر قلب ابن عربی نازل شد و تفسیر محیط الاعظم من از قلب ابن عربی بر قلب من نازل شد. اینا اینجوری با مفاهیم برخورد میکنن. از این جهته که سهروردی میگه قرآن را چنان بخوان که گویی بر خود تو نازل میشود. قرآن بخوان، اما قرآن خودت را بخوان. کما اینکه حقیقت ام الکتاب بر موسی کتاب موسی را نتیجه داد، بر عیسی کتاب عیسی را نتیجه داد، بر پیامبر ختمی مرتبه ختمی مرتبت ما کتاب قرآن را نتیجه داد.
به تو چی رو نتیجه میده، بر تو نازل بشود چگونه خواهد شد. و باز هم البته توجه کنیم، تجلی اعظم بر انسان کامل است. شفافترین منشور هستی وجود نازنین پیامبر ماست و از این جهت قرآن کاملترین کتاب آسمانی است. در تفسیر حکیم در این آیه همانطور که گفتیم معانی بیان شده بود. نکته اضافه‌ای که باید بهش توجه کنیم این که اولا علامه طباطبایی حکیم رو به معنای تجزی ناپذیری بیان میکنه، یعنی اون حقیقت جز نداره، بسیطه. این اون حقیقت آیه و سوره نداره رو از واژه حکیم میفهمه علامه طباطبایی. میگه حکیم یعنی یه چیز منسجم محکم، خلل درش وارد نمیشه. اما بعضیا گفتن نه، حکیم به معنای این که لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه، یعنی باطل پیش راه نداره. نکته ظریفی که اینجا وجود داره اینه، در آیه 6 که جلسه گذشته گفتم به عنوان یکی از مشهورترین آیات این سوره است و بعضی اون رو آیه فقهی حساب کردن و لهو الحدیث رو در اون آیه به معنای ممنوعیت موسیقی و غنا گرفتند، که درش در این که چنین برداشتی بشود ما نقد جدی داریم. یه نقدش رو جلسه قبل بیان کردم، حالا به آیه 6 خواهیم رسید، اونجا مفصل ترش میکنیم. یادتون هست نقد جلسه گذشته ما چه بود بر برداشت فقهی از آیه 6؟ احسنت به شما. بله، گفتیم که معمولا در سوره های مکی ما احکام نداریم، معمولا این گونه است و سوره لقمان سوره مکی است. چطور شما از یک آیه‌ای که در مکه نازل شده حکم فقهی میخواید در بیارید؟ این نه اینکه بگم حرام است، این کار نباید صورت بگیره، اما ابدا مرسوم نیست. نکته دومش هم اینو میخوام بگم، آیه اول میگه حکیم، آیات کتاب حکیم، سخنانی حکیمانه، و در آیه 6 میاد میگه در برابر این کسانی هستند که سخنان بیهوده را میخرند. یعنی لهو الحدیث آیه 6 در برابر کتاب حکیم آیه 2، حکیم بودن در برابر لهو الحدیث. و این میفهمونه که اصلا بحث در مورد بحث محتوایی است، اصلا مباحث فقهی به اون معنا در این جا وجود نداره. آیه داره عقاید رو بیان میکنه. نکته بسیار جذابش هم که عرض کرده بودم این که حکیم هم صفت خداست هم صفت کلام خداست. سخن حکیمانه است، کتاب حکیمانه است و نتیجهش هم حکمت است. اگر کتاب حکیمانه نباشه، ورودی حکیمانه نباشه، در این انسان حکمت شکل نمیگیره. و چقدر زیباست که این رو عطف بر اون روایت زیبا کنیم، من اخلص لله 40 صباحا فلیجر الله ینابی الحکمت من قلبه الى لسانه. هر کس که 40 شبان روز خود را برای خدا خالص کنه، تصمیم بگیره یک 40 روز نیتاش خالصانه در هر کاری برای خدا باشه، خداوند چشمه های حکمت را از قلب او بر زبانش جاری می کند. انگار حکمت در دل مؤمن هست، در دل انسان ها هست. چیزهای مانع جوشش این چشمه های حکمت به سوی زبانه، به سوی عقل و چشم و دسته. و اخلاص در راه خدا این موانع رو بر می داره. حکمت در انسانها به وجود نمیاد، حکمت در انسانها کشف میشه، موانعش برطرف میشه.
و بسیاری از آیات قرآن کتاب و حکمت در کنار هم اومده. در بعضی از آیات قرآن کتاب بر حکمت مقدم میشه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و در بعضی از آیات قرآن حکمت بر کتاب مقدم میشه. و ورودی که حکیمانه باشه نتیجه هم حکیمانه. خب عرایز بنده تمام تا انتهای آیه دوم. خدمت سوالات شما در ارتباط با عرایز این یک ساعتم هستم. بعد هم اون شبهه قرآنی که در جلسه گذشته مطرح شد رو انشاءالله بتونیم بپردازیم. بفرمایید.
همونجور که فرمودید، ظاهرا یه روح محفوظی یه اون کتابی وجود داره که تلعلوه اون حالا یا تابش اون نور بر پیامبران هر کدوم یه خروجی خاصی داده، یکی شده قرآن. میخوام این قضیه رو در واقع ارتباطش رو با خاتمیت بررسی بکنم، ببینیم که واقعا اگر چنینه، آیا با توجه به تغییرات زمان و مکانی که خیلی هم ظاهرا گسترده است یا احتمالا گسترده‌تر از این میشه، آیا نیاز نیست دوباره چنین اتفاقی بیفته؟
بله. دوستان در جلسه گذشتم همین مشابه همین سوال رو اتفاقا داشتن. ما اینو گذاشتیم، گفتیم روال بحث‌های ما اینه که یک ساعت تفسیر آیات رو و بیان نکات کاربردی رو عرض خواهیم داشت و یه 20 دقیقه هم دوستان سوالی رو مطرح می‌کنن، ما در جلسه بعد به اون سوال با مشارکت خودتون پاسخ میدیم. سوال جلسه قبل دوستان که من اینجا یادداشت کردم شبیه به این سوال شما بود، چطور قرآن میتواند با آیاتی محدود پاسخگوی نیازهای بیشمار اعصار باشد؟ آیا واقعا همه چیز از نیازهای انسان در قرآن آمده و آیاتی مثل تبیان لکل شیء ولا رتبن ولا یابسن لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، آیا مشیر به این مطلب هست یا نه؟ تا حدی به بحث شما نزدیک. خب کدومی که از دوستان پیشقدم میشه جواب بده؟ ما قرار بود که توی این جلسه نرم افزارها و سایت هایی که شما در پاسخ به شبهات قرآنی میتونید از اونا کمک بگیرید هم معرفی کنیم، که با توجه به اوضاعی که پیش آمده و ما متاسفانه از وجود نعمت الهی اینترنت بی بهره هستیم، انشالله میذاریم به زمانی که دیگه اینترنت مملکت دوباره وصل بشه و ما بتونیم اینها رو به شما اطلاع بدیم. بله.
من دو تا حرف در جواب بگم. یکیش اینه که شاید منظور اینه، این شما اگر آموزه های این کتاب رو دنبال کنید به درجه ای میرسید که توانایی استخراج رتب و یابس رو دارید ازش. ولی من چیزی که اعتقاد شخصی خودم هستش اینه که لازم نیستش که این کتاب آسمانی کتابی که قراره و الگوی زندگی باشه الزاماً مثلا ربطش پخت عمرت هم خوش باشه دیگه.
بله.
خیلی عالی. مقاطعی وجود داره در زندگی که اینها تابع زمان و مکان نیست.
بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم از شما. دوستان دیگه بفرمایید شما. بلندتر خواهش می‌کنم.
همون چیزی که شما فرمودید، اگه قرآن رو مجموعه از دارها بگیریم، خب خیلی معقوله. ولی اگه مجموعه از دارها بگیریم، خب خیلی معقوله. ولی اگه مجموعه از دارها بگیریم، خب خیلی معقوله. ولی اگه مجموعه از دارها بگیریم، خب خیلی معقوله. ولی اگه مجموعه از دارها بگیریم، خب خیلی معقوله. ولی اگه مجموعه از دارها بگیریم، خب خیلی معقوله. ولی اگه مجموعه از دارها
بگیریم، بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم. فرمایش دوستان بسیار متین بود. و من هم همون مسیری که دوستان بیان کردن رو ادامه بدم. عزیزان، علامه طباطبایی در ذیل آیه تبیان لکل شیء میگه تبیان لکل شیء فی امر الهدایه. قرار نیست جدول من در یفتو قرآن باشه. در ارتباط با مباحث مربوط به هدایت انسان‌ها اصول کلی بیان شده و این مباحث هدایت واقعا کهنه نمیشه. اگر کهنه میشد ما همچنان در مسائل تربیتی امروز از قابوسنامه استفاده نمیکردیم، همچنان از کلیل و دمنه استفاده نمیکردیم. چرا کلیل و دمنه قدیمی نمیشه؟ چون یک سری از فرمول هایی رو بیان کرده در مسائل تربیتی که همچنان مورد استفاده است. نکته‌ای که خواهرمون بیان کرد رو هم ادامه بدم. ما دو جور دینداری داریم، دینداری فرایندی و دینداری فراورده‌ای. دقت کنید این مفهوم رو باز بکنم. به یمن بحث‌هایی که قدمای ما در گذشته داشتن و کارهایی که تو این 40-50 سال اخیر روشنفکری دینی در جهان عرب، در ایران و جاهای دیگه انجام داد، بسیاری از این سوالات بهتر پاسخ پیدا میکنه. اگر ما با صرف رویکرد سنتی به سراغ این سوال بریم، شاید جوابش برای جوان امروز خیلی قانع کننده نباشه. این که ما با رویکردهای روشنگرانه و روشنفکرانه به سراغ پاسخ این سوالات بریم، خیلی وقتا دفاع خوبی از دین میتونیم بکنیم که جوان امروز رو همچنان در دامان قرآن نگه داشته باشه. نمونه ایش رو الان من اجرا میکنم خدمت شما. دین فراورده‌ای به این میگن. بعضیا تصور میکنند قرآن و روایات آمدند که دقیقا احکام رو به ما بگن، حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر در قرآن گفته لذکر مثل حظ الانثیین، هر مردی به اندازه سهم دو زن در ارث در دیگه موارد دیگر دارد، این یعنی تمام داستان، یعنی تا از ابد باید به این ترتیب باشه. فراورده قرآن بیان سهم یک دوم است. اما در دین فرایندی ما میگیم سهمی که نبوده، زنی که هیچ حساب نمیشده، ارثی که هرگز به زن داده نمیشد یا بسیار اندک بهش داده میشد، طی یک فرمولی در طول 23 سال با این جهتی که این نمودار به سمت افزایش سهم زن گرفته، تا حد یک دوم بالا آمده. امکانات کشیدن نمودار اینجا نیست. توی ذهنتون اینجوری تصویر کنید یک نموداری که در دین فراورده‌ای من در طول زمان فقط یک خطی موازی با خط افقی نمودار میرم، یعنی میگم همه این مطالب و احکام در قرآن آمده به صورت ثابت در طول زمان باید پیاده شه، و در یک رویکرد دیگر من یک خطی با یه شیبی دارم که یک زاویه‌ای با خط افقی میسازه که تانژانت این زاویه میشه فرمول دین. به عبارتی من میگم که قرآن و پیامبر به مرور سهم زنان را داشتن افزایش میدادن، و من اگر بخوام دینداری بکنم، یعنی تانژانت این زاویه رو باید بگیرم، نه اندازه بردار عمودی را. و در این نوع نگاه دینی، یعنی نگاه فرایندی، ما فرمول دین رو انتزاع میکنیم، با اجتهاد در متون دینی فرمول دین رو میفهمیم، اون فرمول رو امروز پیاده میکنیم، نه عین متن را. به عبارتی اون روی کرده فراوردهی میخواد خود متن را و معنای متن را امروز پیاده کنه، و این روی کرده فراوردهی میخواد پیام متن را، تأثیر متن در آن جامعه را امروز باز تولید کنه. مهریه در آن روز، صداق در آن روز چه اثری در زیست فردی و اجتماعی زن در عرصه خانوادگی و اجتماعی داشت؟ اون اثر را امروز اگر من پیاده بکنم، باید با چند سکه مهریه این کار را انجام بدم. زمانی که سال 79 من ازدواج کردم، خیلی به دنبال این بودیم که دقیقاً بر سنت رسول الله باشیم، و بعد با همسرم هم صحبت کردم، 500 درهم نقره سیرفی عین مهریه حضرت زهرا رو به عنوان مهریه همسرم قرار دادیم، که به پول امروز تقریبا حدود 18 تا 20 تا سکه بهار آزادی میشه. یک نوع روی کرد اینه که من اون زمان، خب 19 سال قبل بود دیگه، من درک دینی امروز رو نداشتم. اگر درک دینی امروز رو داشتم اینجوری عمل نمی کردم، به خاطر اینکه فکر بکنم این یعنی کار دینی. ببینید من الان 3 تا روی کرد رو بیان میکنم به شما در این که ما چجوری مهریه قرار بدیم که دینی عمل کرده باشیم، عین حضرت زهرا عمل کرده باشیم. یه رویکرد اینه که همون کاری که ما انجام دادیم، آقا مهریه حضرت زهرا بود 500 درهم نقره سیرفی، ما میخوایم ما میگیم حضرت زهرا الگو برای همه تاریخه،
پس امروز هم من باید بذارم 500 درهم نقره سیرفی. این روی کرد، روی کرد همون خط ممتد موازی با خط افقی نموداره. روی کرد دوم، من ببینم که امروز 500 درهم نقره سیرفی میشه چند تومن، میشه چند تا سکه، میشه چقدر زمین، و به همون اندازه مهریه قرار بدم. یعنی بیام قیمت امروزیشو حساب بکنم. این رویکرد دوم میشه که تازه این هم آن چیزی نیست که من عرض کردم. رویکرد فرایندی اینه، ببینید 500 درهم نقره سیرفی در ساختار اقتصادی آن روزگار چه جایگاه و توانی برای زن ایجاد میکرد و چه اثر اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی میذاشت. شاید امروز اون اثر با 5 تا سکه بهار آزادی فراهم بشه، شاید با 200 سکه بهار آزادی فراهم بشه. من آن فرمولی که این مهریه در آن روزگار ایجاد میکرد رو باید بگیرم و امروز اون فرمول رو پیاده کنم. حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه به هر سه این تقریرهایی که من از مهریه اسلامی عرضه کردم میتونه اطلاق بشه. چرا فقط فکر میکنیم اونهایی که صرفا میذارن 500 درهم نقره سیرفی دارن دینی عمل میکنن؟ اگر من ترجمه اجتماعی فردی اقتصادی از میزان مهریه ارائه دادم و امروز آن ترجمه امروزین اون رو در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور خودم تعیین کردم که چقدر و مثلا رسیدم به این که 100 سکه هست، یعنی به سنت رسول عمل نکردم؟ اتفاقا در رویکرد فرایندی به دین، این دینه و آن رویکرد خشک نسکرا دین نیست، اون برداشت غلط و متحجرانه از دین محسوب میشه. در انگلستان یک سری از هتل‌های درجه یک رو دیدن، آقا این خیلی چاه دستشویش زود بند میاد و اینها، خیلی هم بخصوصا در جایی که عربا اینها هستن. بعد رفتن دنبال کردن، دیدن که بعضی از اینها همچنان همراه با خودشون سنگ میارن و چون در روایت گفته شده که هیچ چیزی بهتر از سنگ تطهیر نمیکنه در دستشویی و اونها همچنان دارن از هتل 5 ستاره از سنگ استفاده میکنن و این رو عمل به سنت رسول الله میدونن. دقت کنید، اون نگاه فراوردی اینگونه میشه. نگاه فراوردی چنین میشه، فرقی هم نداره در شیعه باشه در سنی باشه، در یک ساختارهای قدرت امکانه، همون جور که رویکرد فراورده‌ای امکان تفسیر برای زیادی رو به وجود میاره، عذر میخوام، همونطور که رویکرد فرایندی امکان تفسیر برای زیادی به وجود میاره، رویکرد فراورده‌ای امکان تحجر زیادی به وجود میاره. تمام رویکردهای متحجرانه بدین از رویکرد فراورده‌ای منشعب شده. بله، من قبول دارم که خیلی در خطر تفسیر برای قرار میگیریم وقتی میخوایم فرمول دین رو استنباط کنیم و تعبیری که از خاتمیت دین میکنیم اینه که این فرمول ها رو دیگه ما به این توانی میرسیم که فرمول ها رو به کار ببریم. امکان لغزش به سوی تفسیر برای زیاده، ولی حواسمون باشه در رویکرد فراورده‌ای بدین امکان تحجر زیادی وجود داره. همچنان سنگ هم به خودش میبره، همچنان فکر میکنه که باید دموکراسی و آزادی و این مسائل رو کنار بزنه و خلیفه‌گری در دولت عراق و شام درست کنه و داعش درست کنه. اینها بر اساس رویکرد فراورده‌ای اتفاق میفته.
مثل
بحث بردهداری و دیگران
در جمعه.
بله، دقیقا همین جوره. در رویکرد فراورده‌ای اگر نگاه بکنید کجای قرآن بردهداری رو حرام اعلام کرد؟ فقط زمینه هایی رو فراهم کرد کفاره گناه قرار داد تا یواش یواش کمرنگ بشه، ولی آیا حرامه؟ نه. از من در رویکرد فراورده‌ای به قرآن بردهداری که حرام نیست، کنیز داشتن که حرام نیست، و همین خاطر داعش برده میگرفت و بازار برده فروش ها و کنیز فروشی میکرد و افراد میرفتن کنیز میخریدن. در اون روی کرده که در بعضی از بطون فقهی ما میگن مبی، اون چیزی که خرید و فروش میشه، دو قسمه، مبی یا مبی انسانیست یا غیر انسانی. یعنی اون کالایی که خرید و فروش میشه یا آدم خرید و فروش میشه یا غیر آدم، قشنگ تقسیم میکنن راحت. چرا؟ چون رویکرد فراورده‌ای دارن، این زمینهای تجربه فراهم میکنه. در رویکرد فرایندی، خیلی کمک خوبی کردید، مثال عالی بود، ممنونم. در رویکرد فرایندی که ما میگیم آقا با یک شیب ملایم، آدم یه جوری شده در جامعه، آدم میگه شیب ملایم، آقای دکتر میترسیم، میگه ما چه بلایی ممکنه سرمون بیاد، با یه شیب ملایم. مقوله بردهداری رو قرآن یواش یواش داره محو میکنه. زیاد بوده بردهداری، با یه شیب ملایمی داره کاهش میده. اگر شما بخواید مر قرآن رو نگاه کنید، هرگز بردهداری حرام نبوده. ولی اگر بخواید فرایندی نگاه کنید، فرایند قرآن در راستای بردهداری به سوی حذف بردهداری است. و لذا امروز دیگه نباید اجازه بردهداری بدید. دوستانی که در مرکز پاسخ به مسائل شرعی حضور دارن میگن، متعدد الان میان از ما میپرسن، میگن شوهرمون تاجر بوده، رفته چین کنیز آورده، الان چه کار باید بکنیم؟ میگه قرآنی آقا، ملکت ایمانکم اینو تو قرآن دیگه، چه کارش کنیم؟ شما در روی کرده فراوردهی بدین نمیتونی بگی کار غلطی انجام بده، ولی در روی کرده فرایندی بدین باید بگی کار اشتباهیه. و این روی کردی هستش که روشنفکری دینی داره دنبال میکنه، و اون معنایی از خاتمیت قرآنه. و این معنای رویکرد فرایندی، معنای خاتمیت، این که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هر چی که بخواید فرمولش اینجا هست، آ به اضافه ب به توان دو مساوی آ دو به اضافه دو آ به اضافه ب دو، هزاران هزار عدد داشته باشید تو این فرمول جواب میده. و این ماندگاری قرآن رو ایجاد میکنه. غیر این به قرآن نگاه بکنیم آبروی قرآن رو بردیم، غیر این به قرآن نگاه بکنیم دیگه قرآن مال امروز نخواهد بود، غیر این به قرآن نگاه بکنیم وهم دین ایجاد میشه. اگر میخوایم انسانها رو دیندار بکنیم امروز، در مسیر دین نگه داشته باشیم، چاره ای جز چنین روی کردی به دین نداریم. بفرمایید، بلندتر دوستانم بشنوم.
از یه جدت هم مشکل مورد توی قرآن بود لیوان یوفک رو فدین در دین تفکر کنی، اندیشه کنی.
بله،
این که فکر ما اصلا پویایی که اون رو باید داشته باشیم ندارم، با شما موافقم. اما این که یک دوم سهم ارث یا مثالای دیگه ای که از قرآن وردی، ما توی مسئله فقه توی قرآن داریم که میگه علیوم اکبر تو نکن دین رو دین کامل شده. خب یا توی مسئله توی قرآن داریم که میگه فرمتنازتون فی شیئن فردو الالله و رسوله، توی هر چیزی که به نزاع کشیده شد برگردید به قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. نباید راه افراط و تفریط پیش بگیرید توی این مسئله. و مثلا برای همون ارثی که گفتی، خب یه زن نصف سهم مرد میاره خونه، خب و همون مردم یک سهم میاره خونه.
بله
و دوباره از اون طرف برادر این خونه یک سهم میاره و خانومش یک سهم، هر دو تا خانواده یک و نیم سهم میاره.
آره،
این مسائل جواب داره و باید همین الان هم اجرا.
سپاسگزارم از اون دغدغه‌ای که شما دارید، خیلی عالیه که دغدغه دینیتون و غیرت دینی خیلی خوبی دارید. الیوم اکملت لکم دینکم، این دینی که اینجا بیان میشه فرمول دینه یا محصول دین؟ ما فرمول ها را به شما گفتیم، تمام فرمول ها رو گفتیم یا تمام محصول ها رو گفتیم؟ چرا ما در یک رویکرد سنتی که داشتیم همش فکر کردیم که محصول های دینی مد نظره؟ بیایی فکر کنیم فرمول های دینی رو کامل کردیم. وطمت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این نعمت خداوند بر ما بیان محصول های دینی بود یا فرمول های دینی؟ از آنجا که تا 100 سال قبل شرایط خیلی تغییر نکرده بود، یعنی مثلا از سال 500 هجری تا سال 600 هجری مگه شرایط چقدر تغییر کرد؟ شرایط اجتماعی
چون شرایط خیلی تغییر نکرده بود، نگاه فراورده‌ای به دین خیلی مشکل ایجاد نمی‌کرد که آقایان فکری به حالش بکنن. با این حال یه عده‌ای بودن که همونجا هم فکرهایی می‌کردن، ولی در دوره معاصر چون هر 10 سال به اندازه 1000 سال اون زمان ما تحولات فکری اجتماعی شرایط عصری رو داریم، طبیعتاً با اگر به سراغ روی کرده فرایندی نریم، فاتحه دین رو خوندیم، خودمون انگار کسانی که روی کرده فرای وردهی دارن به دست خود قبر دین رو کندند. چاره جز این نداریم که برای زنده نگه داشتن دین به سمت روی کردهای فرایندی بریم. و البته حق میدم به شما این که این فرموله میخواست تا کجا پیش بره. اینها چیزیست که اتفاقا روایات به ما خیلی کمک میکنند. در بسیاری از مسائل تفسیر روایات از آیات به ما میفهمونه که مثلا امام رضا در سال 200، در طول این 200 سال، اون خط نموداری رو که فرمول قرآن، فرایندهای قرآن داشت دنبال میکرد با چه شیبی ادامه داده. یعنی تو این 200 سال اهل بیت تا کجا رفتن و امام رضا الان کجای این داستان وایستاده. روایات یکی از فوایدی که برای ما دارن اینه که اون زاویه اون شیب ملایم رو، زاویه اون خط رو برای ما واضح تر می کنند تا ما بدونیم که چگونه باید آیات رو بفهمیم. جانم عرشت
به خیمت شما، اینطور که حالا شما گفتی بحث این که حقیقت قرآن نه از جنس لفظ است و نه از جنس معنا و بحث علامه طباطبایی و بعد این حقیقت به موسی نازل میشه و کتاب موسی میشه و اینها، بعد باز این حقیقت متأثر از شرایط اجتماعی هم هست و این حقیقت متأثر از شخصیت پیامبر هم هست. بعد از
جملتون رو من اصلاح کنم، اون حقیقت متأثر نیست، شیوه تجلی و ارائه و بیان آن حقیقت متأثر از این موارده، نه خود اون حقیقت.
بعد این به افراد مختلفی هم وارد شده همینطور که گفتید و نتایج متفاوتی هم داده که شاید این نتایج متفاوت هم خیلی جاها با هم تضادهایی داشته باشن، توی تکاملی بودن این فرایند هم شاید بشه شکی وارد کرد. پس این که این یک حقیقت وجود داره از کجاست و شاید این حقیقت کلن متکثره و خیلی میشه در الان یک حقیقت دیگه رو کلن فهمید و یک حقیقت
بله.
و این حقیقت بیشتر یک چیزا شاید این حقیقت بیشتر یک جنبه ذهنی داره، چیزی که عرفا معمولا مطرح میکنن
بله.
چیزی که ذهنشون میکنن.
اون توضیحی که من در ارتباط با فرمایشتون وسطش یک پرانتزی باز کردم دقیقا به همین خاطر بود که این تفکیک رو صورت بدم. در رویکرد سنتی نواندیشانه حقیقتی رو در ام الکتاب قائلند و میگن تجلی آن حقیقت به شکل‌های مختلفی بوده، اما در رویکردهای هرمنوتیکال که ابداً قائل به اون حقیقت عینی نیستن و حقیقت را ساخته فرایند فهم میدونن و ما تصمیم نداریم در این جلسات وارد مباحث هرمنوتیک بشیم. و حالا اینکه دوستان میدونن که من تخصص اصلی علمی من اصلا هرمنوتیکه، نه اینکه بگم الزاماً قبولش دارم، اما 10 سال تو این فضا دارم کار میکنم. در این حال پیشنهاد میکنم که اجازه بفرمایید در این جلسات ما این روی کرده پست مدرن هرمنوتیکال رو وارد مباحث تفسیر قرآن نکنیم و با همان سبقه و روی کرده سنتی و نواندیشی در چارچوب های مباحث سنت تفسیریمون پیش بریم.
خب این الان از
کجا
این دست کاملش کنم سوال خارجش کنم، این که از کجا معلومه که این چیز ذهنی خود
عرض کردم من اگه بخوام بگم از کجا باید وارد اون بحث بشم و فکر میکنم این کل نه فقط این جلسه که کلن سلسله این جلساتی که ما داریم اگه میخواستیم از هرمنوتیک بگیم میرفتیم آمفی‌تئاتر میشستیم، اینجا رو زمین نمیشستیم تو نماز خانه. خب ولذا اجازه بفرمایید که ما وارد اون فاز از مباحث نشیم و سنت تفسیری مفسران خودمون رو بگیم و اگر نواندیشی هم میخوایم صورت بدیم، مباحث کاربردی و کاربستی قرآن رو هم میخوایم بگیم در چارچوب سنت های پذیرفته شده یه عموم مفسرانمون صحبت کنیم. بسیار خوب، برای جلسه آینده چه سوالی رو پیشنهاد میدید؟ کدوم یک از دوستان یک شبهه یا سوال یا ابهام قرآنی رو مطرح بفرمایید؟ بفرمایید. خواهر تمام مشکل بلندتر لطفا. اشکال نداره بفرمایید خواهر. خودم هم واقعا این رو درک نکردم. آره منم حقیقتا این مطلب رو خیلی خواندم ولی هنوز خودم هم درک نکردم که بتونم جوابی بدم بهش. سوال سوال به جایی است، از توان علمی من خارج. صحبتشون این بود که از سلخ لفظ نیست و از سلخ معنا نیست، پس چیه؟ دوستان دیگه
من این سوال
بفرمایید خواهش میکنم.
ما حالا شما این سری دلایلی در بحثتون اقامه میکنیم برای مثلا حمایت از یک نظری یا رد نظر دیگه. من سوالم اینه توی نگرش درون دینی، یعنی ما فرض کنیم که ما تمام حالا کلیات اسلام رو پذیرفتیم، دقیقا چه شاخصی استفاده میکنن اسلام شناسان و علمای اسلام که بپذیرن دلیل فلان دلیل رو و رد کنن فلان دلیل رو؟ یعنی روش شناسی استدلال چطوریه توی
خیلی سوال خوبی. من این رو تخصیصش میدم به قرآن. انشاءالله در جلسه آینده دوستانم تأملی بفرمان. سوالشون اینه مبانی روش شناختی استدلال در مباحث قرآنی چگونه است؟ خب با چه معیاری دلیلی رو میپذیرند و با چه معیاری دلیلی رو رد میکنند؟ این برمیگرده به مباحث اصول و قواعد تفسیر و روش شناسی تفسیر. در واقع ایشون هم شبهه نیست، این یک سوال و ابهامی است. انشاءالله در جلسه آینده صحبت ازش خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
سلامت باشید.
لطف شما زیاد. لطف شما. سلامت باشید.
خدمت شما.
خیرات شما.
خیلی ممنون.